کتاب حقوق زن و مرد از نگاه اسلام جلد اول مبانی جلسه اول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه تعالی پژوهان عزیز. انشاءالله که سلامت و موفق و سربلند باشید. کتاب در واقع مبانی حقوق زن و مرد رو در خدمت شما هستیم. در این در واقع جلسه انشاءالله سعی میکنیم مقدمه و پیشگفتار و فصل اول کتاب رو در خدمتتون توضیح بدیم. خب اولین مقدمه ای که در واقع باید برای شما مطرح بکنیم در واقع مقدمه دوم کتاب هست که مربوط به حجت الاسلام و المسلمین آقای سوزنچی، آقای دکتر سوزنچی فاضل ارجمند می باشه که در واقع جزو بهترین شارحان و توضیح دهندگان کتاب های شهید مطهری هم هستند، استاد دانشگاه امام صادق، و یه مقدمه بسیار عالی در ابتدای این کتاب در واقع ایشون مطرح کردن. پس من مقدمه ایشون رو حتما مطالعه بفرمایید. نکات خیلی ناب و ارزنده‌ای داره نسبت به مجموعه کتاب‌هایی که در واقع درباره نظام حقوق زن و مرد در اسلام شهید مطهری مطرح می‌کنن. یکی دو تا نکته‌ش رو خدمتتون عرض بکنم چون مربوط به همین در واقع کتاب میشه. آقای سوزنچی این نکته رو مطرح می‌کنن که شهید مطهری به تبع حضرت امام، به شاگردان حضرت امام و خود حضرت امام، یکی از اون هنرهایی که داشتن این بود که در مقابل حملات تمدن غرب منفعل نبودن، برخورد منفعلانه نداشتن، بلکه برخورد فعال داشتن، و نتیجه این برخورد فعال این میشد که میتونستن زمین بازی رو عوض کنن. به عبارت دیگه چون هم تسلط به مبانی دینی داشتن، هم مسئله های روز رو خوب میشناختن، هم تمدن غرب رو خوب میشناختن، هم پیشرفت جامعه اسلامی رو خوب میفهمیدن، به همه اینها در واقع تسلط داشتن. نتیجهش این میشد که تو خیلی از مسئله ها با یک نگاه خلاصه ضعیفی با تمدن غرب روبرو نشن، بلکه یه برخورد قوی و سازنده داشته باشن. و خلاصه این تو مسئله زن و حقوق زن و خانواده هم وجود داره. به عبارت دیگه ما تو مسئله زن نه تنها فقط دنبال دفاع کردن نیستیم، دنبال این نیستیم که شبهاتی رو که غربی ها مطرح کردن و نسبت به اسلام نقد کردن فقط بخوایم دفاع بکنیم، شبهات رو دفع بکنیم. نه فنها دنبال این نیستیم، بلکه ما خودمون رو طلبکار میدونیم، بلکه خودمون رو مهاجم میدونیم. ما اتفاقا تو مسئله زن و تو مسئله خانواده نسبت به تمدن غرب نقد داریم. نه تنها نسخه اسلام و نسخه شفا بخش میدونیم و نقدهایی رو که اونها وارد میکنن به اسلام از این جهت نقدهای واردی نمیدونیم، بلکه میگیم شما بلایی رو که بر سر مسلمانها و کشورهای اسلامی و نه حتی زنان کشورهای خودتون آوردید، زنهای دنیا آوردید، در واقع ضربه های جبران ناپذیری بوده و اونا هم به خاطر یه نگاه غلطی بوده که شما به مسئله زن و به مسئله خانواده داشتید. پس ببینید آقای سوزنچی نکته رو مطرح میکنن که به خاطر اون تسلط بر مبانی و مسئله های روز و خلاصه شناخت دشمن و اینها، این تغییر نگاه رو، تغییر زمین بازی رو ما توسط شهید مطهری تو مسئله زن میبینیم و اون نگاه اعتراضی که در واقع ایشون مطرح میکنن. بعد از این که این انتقاد رو در واقع شهید مطهری به تمدن غرب وارد میکنه، کار جزئیاتش رو صحبت خواهیم کرد، آقای سوزنچی از طرح اسلام در مسئله زن و در مسئله خانواده صحبت میکنه که حالا بر اساس اون نکاتی که در واقع آقای سوزنچی میارن یه نگاه جامع، یه تحلیل جامعی و یه طرح جامعی رو ما میبینیم که شهید مطهری اینجا در واقع نسبت به مسئله زن مطرح میکنند و نشون دهنده اینه که بسیاری از احکامی که با تو مسئله زن، تو مسئله مرد و تو مسئله خانواده داریم در واقع برای دفاع از حقوق زن و مرده، بلکه برای اون غایتیه که در واقع اسلام برای خانواده قائله و اون نگاه متفاوتی که نسبت به نهاد خانواده داره و نهاد خانواده رو با سایر نهادهای خلاصه قانونی و مدنی که توی جامعه داره متفاوت میبینه. این تفاوت در جایگاه این دوتا در واقع نهاد خانواده با سایر نهادها باعث شده که این احکام متفاوت وجود داشته باشه. این چیزیه که آقای سوزنچی میگه. حالا آقای سوزنچی کاملا ریز وارد میشه بحث این مطرح میکنه که اسلام اخلاق جنسی، حقوق جنسی، چیزهای دیگه رو مطرح کرده و خب مفصل حتما بزرگواران مطالعه بفرمایند. خیلی نکات ارزنده‌ای رو ایشون مطرح کرد. خب بریم وارد بحث خود شهید مطهری بشیم. مسئله اولی که در واقع شهید مطهری مطرح میکنن اینه که اصلا چی باعث شد که ایشون در واقع بیان و در مورد مسئله زن و مسئله خانواده در واقع صحبت بکنن. این یکی از اون چیزاییه که در واقع دونستنش باعث میشه که ما سایر مباحثی رو که شهید مطهری هم مطرح کرده در واقع بهتر متوجه بشیم. ببینید شهید مطهری نگاهش اینه که همچنان که به زن تا قبل از این، تا قبل از خلاصه انقلاب صنعتی و پیشرفت اروپا ظلم میشد و زن مورد ظلم قرار می گرفت، تمدن جدید هم جز بدبختی و ظلم چیزی رو برای زن به ارمغان نیاورده. به اسم دفاع از حقوق زن قیام کرده، پرچمش رو بلند کرده، ولی ما میبینیم که دوباره به زن ظلم کرده. حالا یه تعبیر قشنگ شهید مطهری دارن، میگن اگر دیروز انسانیت زن مورد حمله قرار میگرفت، امروز زن بودن زن از او گرفته شده. و اسلام طرحی داره که توش هم به انسانیت زن احترام گذاشته میشه و هم به زن بودن زن احترام گذاشته میشه. ببینید شهید مطهری میگه اصلا غربی ها اصلا مسئله رو اشتباه طرح کردن و اومدن از چی صحبت کردن؟ از مسئله آزادی زن و مسئله حقوق زن. شهید مطهری میگه اصلا طرح بحث شما طرح بحث اشتباهی و شاید علت این که شماها نتونستید مسئله رو درست تحلیل بکنید آقای تبدل غرب این بوده که اصلا مسئله رو از بد جایی شروع کرد. شهید مطهری میگه باید ما سوال رو عوض بکنیم، مثلا ریل رو عوض بکنیم تا مسیر رو از همون ابتدا بد طی نکنیم. شهید مطهری میگه سوالی که ما تو مسئله زن و تو مسئله خانواده اول باید بریم سراغش و در واقع اولویت داره بررسیش اینی که نهاد خانواده آیا با سایر نهادها متفاوت هست یا نیست. مثلا یه شرکتی رو در نظر بگیرید، یه کارخانه رو در نظر بگیرید، مجموعه هایی که بالاخره تو جامعه وجود داره و متشکل از آدم هاست، یک هدف حالا یا کوتاه مدت یا بلند مدتی رو پیگیری میکنه. آدم ها در کنار همدیگه قرار میگیرن، هر کدومشون به منفعت خودشون هم میرسن و خلاصه مجموعه ها ادامه پیدا میکنه. آیا اینا با نهاد خانواده فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ شهید مطهری میگه این خیلی سوال مهمتریه و اگه ما از اینجا وارد شدیم خیلی مسئله رو بهتر میتونیم مطرح بکنیم. شهید مطهری میگه بله اینا با هم فرق میکنه. حالا تفاوت اولی که اینجا مطرح میکنه اینه که اصلا نهاد خانواده یه نهاد طبیعی قراردادیه، برخلاف بقیه نهادها که فقط قراردادی. طبیعی قراردادیه یعنی چی؟ یعنی که اصلا در نهاد طبیعت این در واقع وجود داره که جنس زن و مرد اختصاص به انسان هم فقط نداره، جنس زن و مرد در کنار همدیگه قرار میگیرن، یک زندگی جدیدی رو شروع میکنن و نسل ها ادامه پیدا میکنه و صرف یه قرارداد نیست، ولی شامل قرارداد هم هست. یعنی بالاخره همین که عقد ازدواج بسته میشه، دو طرف متعهد میشن که یه سری مسئولیت ها رو انجام بدن، ولی از اون طرف اون طبیعی هم هست. نهاد خانواده یه نهادیه که خلاصه دو جنسیه، به معنای اینکه دو طرف موضوعیت دارن و همیشگیه، یه خصوصیت هایی داره که اونو باز بقیه در واقع مجموعه ها برای همین هم هست. تو کتاب قدمای ما هم افلاطون، ارسطو، بوعلی، اینها به مسئله خانواده غیر از مسئله سایر نهادها توجه می شده. نکته دیگه ای که وجود داره در تفاوت بین نهاد خانواده با سایر نهاد، حالا اینو مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد، فعلا خیلی کوتاه میخوام بهش بپردازم، این که نهاد خانواده بر اساس در واقع کسب منفعت شکل نگرفته. بقیه نهاد ها آدم ها میان توش یه سودی، یه منفعتی رو کسب کنن و تا جایی که منفعتشون هم اقتضا بکنه توی شرکت باقی میمونن، ولی نهاد خانواده نهادیه که بر اساس مودت، بر اساس محبت، بر اساس ایثار شکل گرفته، بر اساس اخلاق شکل گرفته، و این خیلی تفاوت مهمی بین نهاد خانواده و نهادهای دیگه است و همین باعث میشه که اصلا در واقع احکام متفاوتی رو اقتضا بکنه. مثلا مرد باید از همسرش حمایت بکنه، همسرش باید در واقع تا جایی که میتونه در واقع اون خواسته های مرد رو برآورده بکنه تو بعضی مسئله ها. حالا اینا میگم دیگه، جزئیاتش رو ایشالا وارد میشیم صحبت. خب ببینید چرا غرب دچار این اشتباه شد و مسئله اصلی رو رها کرد و سراغ مسئله فرعی رفت و بعد کلا مسیر رو اشتباه طی کرد. شهید مطهری میگه غرب دو تا دلیل اصلی برای این کار میشه ذکر کرد. یکی اینکه در ادامه جنبش های دفاع از حقوق انسان، دفاع از حقوق کارگرها، دفاع از حقوق زن هم شکل گرفت. دقت کنید تقریبا از قرن 17 به بعد بعضی از فلاسفه و اندیشمندان غربی اومدن از در واقع حقوق انسان ها صحبت کردن، حقوق برابر انسان ها، از اصل آزادی و اصل برابری صحبت کردن و خدمت بزرگی به بشریت کردن. حقیقتا به قول شهید مطهری، خدمتی که اینا به بشریت کردن کمتر از خدمتی که نیوتن ها و خلاصه انیشتین ها به مردم کردن نبود. بالاخره دوران سخت بردگی، دوران سخت اسارت ها چه تو اروپا چه تو بقیه نقاط دنیا و زیر پا گذاشتن حقوق اساسی مردم، اینا چیزای کمی نبود و به شدت زندگی انسان ها رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. و خب بالاخره تو قرن 17 هم کسانی پیدا شدن مثل روسو، مثل ولتر و دیگران که اومدن از حقوق مساوی انسان ها صحبت کردن. در قدم بعدی تو قرن 19 هم اومدن از در واقع قشر کارگر، قشر ضعیف جامعه که توسط بالاخره کسانی که اروابان ثروت هستن استثمار میشن صحبت کردن، و قرن 20 هم به همین ترتیب اومدن در مورد حقوق زن صحبت کردن. یعنی در واقع نگاه به مسئله زن در نتیجه همچین نگاهی تو اروپا شکل گرفت و متاسفانه دچار یه شتاب زدگی شد. یعنی خیلی سریع تحولات بزرگ تو اروپا اتفاق افتاد از نظر مدنی و تو همون خلاصه بهبوهه تحولات و انقلابات و متعددی که تو مسئله حقوق و اصل آزادی و برابری ایجاد میشد، بحث آزادی و برابری زن هم مطرح شد و بدون در نظر گرفتن اون تفاوت هایی که بین جنس زن و جنس مرد وجود داره، بحث تساوی حقوق زن و مرد مطرح شد. این یه مسئله که خیلی سایه انداخته رو بحث زن و مرد. یه بحث دیگه هم بحث اقتصادی بحثه. یعنی اینها همزمان با انقلاب صنعتی اروپا و زیاد شدن کارخانه ها نیازمند کارگران ارزان قیمت شدن و اینجا بود که به ذهن بعضی از اینها خطور کرد که کودکان و زنان کارگران ارزان قیمت‌تری نسبت به مردها هستن. خب چطوری میتونستن در واقع زن رو به کارخانه بکشونن و از اون رو در واقع ازش استفاده بکنن؟ اون موقعی که بیان از حقوق زن صحبت کنن، اون زمان چون میدونه دیگه، قبل از این تا قبل از تقریبا قرن بیستم اروپا و آمریکا برای زن حق مالکیت هم قائل نبود، حتی زن نام خانوادگی خودش رو هم مال خودش نبود، یعنی تا زمانی که خونه پدرش بود به اسم پدرش صدا زده میشد، فامیل پدرش، وقتی به خانه همسرش هم رفته میرفت باز به اسم همسرش صدا زده میشد، حق مالکیت نداشت، از اولین حقوق انسانی زن بی‌بهره. خب اینا به خاطر اینکه بخوان در واقع از زن استفاده بکنن تو کارخانه های خودشون، باید برای زن حق مالکیت قائل میشدن تا برای زنها انگیزه ایجاد کنن که از خونه ها بیان بیرون و کارخانه ها مشغول بشن. البته بعد از مدتی دیدن که زن به عنوان کارگر یه قدرت هایی رو نداره، قدرت جسمی مردا رو نداره، نمیتونه مثل مردا کار کنه، هرچند که مثل مردها از زنها کار میکشیدن. حالا تو کتاب نمونه هایش آورده از بعضی از مجلات آمریکایی که زنها گلایه میکنن، میگن بابا ما زور بازوی مردا رو نداریم، چجوری وزنه های سنگینی رو که مردها بلند میکردن حالا میان میگن تو بلند کن، تو کوره های داغی که مردها میرفتن حالا ما باید بریم صورت هامون بسوزه. خب زن برای این کار خلق نشده. و شما ببینید چه اعتراضایی کردن تو همون برهه خانوم هایی که تو این کارخانه ها و اینا مشغول کار شدن و چه ظلم هایی به خانوم ها شده. یک رقابت واقعا ناعادلانه بین کارگر زن یا کارگر من به اسم تضاوی حقوق زن که بعضی از همین ها در واقع گلایه میکردن، میگفتن قبلا تو محیط کار بیشتر به ما احترام گذاشته میشد، کارهای سنگین از ما خواسته نمیشد، امروز کارفرما میاد میگه شما با مردا هیچ تفاوتی ندارید، همون کاری که اونا میکنن شما هم باید بکنید. و بعد خودشون میگفتن ما اصلا از این آزادی رو نمیخواد، این آزادی که کار برای ما سخت‌تر کرده. لذا بعد از این مدتی هم که اصلا دیدن زن خلاص قدرت جسمی رو نداره، رفتن سراغ این که از ویژگی های ظاهری زن و از اون جذابیت های زنانه استفاده کنن برای فروش کالاهای خودشون. یعنی باز دوباره زن استثمار شد، به زن ظلم شد. این اتفاقی بود که در واقع تو اروپا افتاد، به همین دو دلیلی که خدمت بزرگواران عرض شد. ببینید شهید مطهری به همین خاطر، به خاطر همین اشتباهی که توسط تمدن غرب مطرح شده، میخوان یه طرح جدیدی رو مطرح کنه، منتها این یه بستر خلاصه زمانی و مکانی هم داشته، یعنی به تناسب این اتفاقاتی که توی اروپا افتاد و خلاصه یه عده اومدن و حق طبیعی زن رو مطرح کردن، حق طبیعی انسان رو مطرح کردن و گفتن وقتی طبیعت همچین حقی رو برای انسان، برای کارگر، برای زن قائل، ما هم باید این حق رو قائل باشیم. لذا شهید مطهری میان میگن که شما نه یک حق زن رو که طبیعت براش قائله در نظر گرفتید، ولی حق دیگه‌ای که باز طبیعت برای زن قائله در نظر نگرفتید. ما میخوام از اون حق دیگه زن هم صحبت بکنم. شما انسانیت زن رو مورد دفاع خودتون قرار دهید، ولی زن بودن زن رو فراموش کرد. که انشالله در مورد این صحبت خواهیم کرد. حالا خیلی تعبیرهایی که اینجا شهید به کار میبرن خیلی تعبیرهای قشنگیه، حتما با دقت این پیشگفتار بس و شأن نزول مقالات حقوق زن و مرد رو مطالعه بفرمایید، چون میدونید چون بازه زمانی غرب زده ها هم تو کشور ما شروع کردن و همون حرف های غربی ها رو بدون این که روش تأمل بکنن دوباره تکرار کردن و بالاخره مجلس اون روز هم اومد قوانین رو تصویب کرد به اسم تساوی حقوق زن و مرد و اینها هم تو جرایه تو روزنامه های خودشون سعی کردن همون حرف های غربی ها رو مطرح بکنن. شهید مطهری هم که دغدغه داشت همیشه برای اینکه در آخر از فرهنگ اسلامی، از فرهنگ ایرانی دفاع بکنه، در واقع تو همون روزنامه ها و مجلاتی که اونها نگاه های خودشون رو مطرح میکنن، نگاه های خودش رو مطرح کرد، مقالاتی چاپ شد که توی همین کتاب اومده تا در واقع اون رسالت در واقع اسلامی خودش رو نسبت به مسئله زن انجام داده باشه. حالا میگم جزئیاتش رو انشالله بخونید توی این قسمت. ما مجبوریم که مقداری سریع‌تر این قسمت ها رو رد بکنیم. خلاصه حرف شهید مطهری اینه که در واقع ما برای اینکه بتونیم حقوق زن رو استیفا بکنیم و از حقوق زن دفاع بکنیم، طبیعت برای زن دو جور حق قائل شده. یکی حقی که او به عنوان انسان بودن داره و یکی حقی که به عنوان زن بودن داره. قبل از این تو اروپا انسانیت زن زیر پا گذاشته میشد، انسانیت زن، برای همه بود حق مالکیت و اونها برش قائل نبود. امروز سعی کردن به اسم دفاع از انسانیت زن بودن زن رو زیر پا گذاشتن و ما باید کاری بکنیم که هر دو حق طبیعی زن در واقع به او برگرده و او بتونه از هر دو تا حق استفاده بکنه. نکته دیگه ای که شهید مطهری مطرح میکنن که در واقع روی صحبتشون با خیلی از همین غرب زده هاست، یعنی کسایی که سعی میکنن همون حرف غربی ها رو بدون این که جنبه های مختلفش فکر بکنن بیان و همون حرف رو در واقع به یه بیان بومی برای ما بزنن، شهید مطهری میگه شما فکر نکنید که اگر زن تو مسئله های دیگه، مسئله برق و نمیدونم انرژی و مسئله های دیگه پیشرفت کرده و جلو رفته و تونسته مشکلات بشریت رو حل بکنه، تو مسئله در واقع مشکل روابط خانوادگی هم همینجوری بود. آخه غرب معمولا غرب زده ها غرب رو اینطوری نگاه میکنن که غرب همه چیش خوبه، یعنی چون غرب توی سری زمین ها پیشرفت کرده ما همه پیشرفت های غرب رو باید ببینیم و همه تحولاتی که غرب انجام داده رو ما هم باید انجام بدیم، غافل از این که از این تحولات بعضیش ممکنه به نفع انسان باشه، بعضیش ممکنه به ضرر انسان باشه. شهید مطهری میگه این مسئله روابط خانوادگی مثل مسئله برق و خلاصه اکتشافات و نفت و اختراعات نیست. شما ببینید امروز صدای خود روشنفکران، خود خلاصه فرهیختگان غرب تو مسئله روابط خانوادگی، تو مسئله زن بلند شده که چطور پایه‌های خانواده سست شده، دیگه مادرها بچه‌ها رو دوست ندارن، بچه‌ها مادرها رو دوست ندارن، عشق و محبت از بین رفته، جای خودشو داده به ابتذال و شهوت. فکر می‌کنه اینا چیزای کمی نیست و این زمینه فساد گسترده رو تو جامعه به وجود آورده. بحث طلاق، بحث کودکان نامشروع، شما فکر نکنید غرب تونسته این مسئله رو حل کنه، اتفاقا غرب از چاله به چاه افتاده و امروز اونا میفهمن که چه اشتباهی رو مرتکب شدن و واقعا راه جبران کردنش هم بسیار سخته، شاید هم غیر ممکن باشه. لذا شهید مطهری میگه آقا این مسئله جهانیه، مشکل جهانیه، شما فکر نکنید که توی این مسئله مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم، حالا بخصوص تو اون دوران الان که به برکت جمهوری اسلامی خیلی فضا عوض شده نسبت به مسئله زن، نگاه ها تغییر کرده، ولی شما نگاه نکنید که مثلا تو توی ایران قدیم به زن ظلم می شده، زن گوشه نشین بوده، نمیدونم خیلی از حقوق محروم بوده، خیلی نمیتونسته تحصیل علم بکنه و خیلی از زمینه های پیشرفت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ازش گرفته می شده. بعضی از غرب زده ها برای اینکه اون خلاصه خوراک مسموم غرب رو تو مسئله زن به خورد ما ایرانی ها بدن، هی میزدن تو سر که آقا شما زن رو خلاصه محبوس کردید، شما به زن احترام نذاشتید، شما زن رو تحقیر کردید. بله شهید مطهری که ما قبول داریم اسلام پیاده نشده بوده، اون نگاه مترقی و متعالی اسلام به زن در واقع تو کشور پیاده نشده بوده، تو جامعه اسلامی پیاده نشده بوده. همین الان شما تو بعضی از کشورهای اسلامی میبینید متاسفانه نگاه تحقیرآمیزی به زن وجود داره، ولی این نباید باعث بشه که یه چیزی شبیه اون چیزی که تو دوران کلیسا تو اروپا بوده، اون زمان هم به زن ظلم میشده، ما رو قبول داریم، ولی نباید از چاله به چاه افتاد. که ما برای اینکه بخوایم بیایم و در واقع این محدودیت ها رو از زن برداریم و از حقوق زن دفاع بکنیم، بیایم و در واقع زن رو دچار یه مخاطره جدیدتری بکنیم. لذا لازم نیست ما تو مسئله حتما از غرب تقلید بکنیم. ما خودمون مستقلا باید بشینیم فکر بکنیم ببینیم راه حل چیه. حتی بعضی نگاه های دیگه هم وجود داشته، حالا زمان شهید متحری به خصوص، که فکر میکردن که دیگه این نوع نگاه نسبت به زن جبر تاریخه. یعنی وقتی که بالاخره ماشین و ابزار و اقتصاد تغییر کرد، به تبعش در واقع فرهنگ هم تغییر میکنه و این نوع نگرش به زن و این نوع حضور اجتماعی زن که همراه با فساده محصول طبیعی پیشرفت های دیگه است. یعنی تو وقتی فناوری رو بردی بالا، نمیدونم، خواستی اقتصاد جامعه رو رشد بدی، به تبعش اتفاقای فرهنگی هم میفته دیگه. شهید متحری میگه اینم خیلی نگاه خطرناکیه و به خصوص شهید متحری خطاب به غرب زده ها میگه این نوع نگاه شما اصلا مخالف قانون اساسیه. قانون اساسی که مورد قبول اکثر مردم ماست، در واقع این نوع تساوی بین حق و زن و مرد رو به رسمیت نمیشناسه و این رو مخالف با فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی میدونه. به خصوص اینکه مردم ایرانی مردم مذهبی هستند، اکثر مردم ایران. حالا ممکنه یه مثلا اعتراضا، یه سری اختلافای سیاسی، یه سری خلاصه انتقادا وجود داشته باشه، ولی شما همین الان نگاه بکنید، آمار میدن شرکت مردم تو مراسمات عزاداری، شرکت مردم در خلاصه فلان اتفاق، شما میبینید واقعا مردم ما دیندارن. حتی اون کسی که ممکنه از نظر ظاهری خودش هم تمایل داشته باشه شبیه غربیا باشه، مثل اروپایی ها زندگی بکنه، ولی تمایلات دینی داره، تمایلات مذهبی داره، عواطف مذهبی داره. و این طور نگاه کردن به مسئله زن، زیر پا گذاشتن عواطف مذهبی تعداد زیادی از ایرانی هاست. حرفش این متحدی میگه آقای غرب زده، تو میخوای ایران رو غربی بکنی، به هیچ چی نگاه نمی کنی، نه به قانون اساسی نگاه میکنی، نه به فرهنگ خلاصه چند صد ساله و چند هزار ساله مردم ایران نگاه میکنی، نه به فرهنگ اسلامی نگاه میکنی. میگه نمیشه که شما همون چیزی که غربی ها انجام دادن، خودشون هم ازش پشیمونن، خودشون هم ناراحتن، خودشون هم فهمیدن اشتباه کردن، شما بخوای بیای همون حرفا رو در واقع اینجا پیاده بکنی و بخوای این حرفا رو اینجا انجام بدی، این دیگه در واقع خسارت بزرگیه که در واقع بر سر زن خواهد آمد و مردم ایران نمیتونن یه همچین چیزی رو تحمل بکنن. کمی که شما الان میبینید دیگه، در واقع پیاده کردن بیشون و چرای نسخه های غربی شکاف اجتماعی توی کشور ایجاد میکنه. یعنی اینا همه ناشی از یک نگاه در واقع یک نگاه منفعلانه در برابر محصولات تمدن غرب. ما وقتی فعالانه برخورد نکردیم، وقتی از خودمون چیزی احساس نکردیم، فکر نکردیم خودمون هم توی این مسئله حرف داریم و خواستیم هر چیزی رو که غربی ها انجام دادن به عینه تو کشورمون پیاده بکنیم، خب طبیعتاً از این طرف عواطف مذهبی، فرهنگ بومی، اینها با همدیگه تعارض میکنه و خب نتیجه تعارض اینها کشمکش بین مردم، ایجاد شکافهای اجتماعی و در واقع مقصر اصلی هم همون کسیه که به این جنبه ها توجه نکرده و خواسته خلاصه کاملا غرب زده تو این مسئله برخورد بکنه. خب این من واقعا میخواستم فصل اول کتاب رو هم شروع بکنم، ولی این قسمت پیشگفتار و مقدمه آقای سوزنچی اینقدر مطلب برای گفتن داشت، تازه من خیلی از مطالبش رو موفق نشدم بگم که متاسفانه زمان ما گذشت و ما نتونستیم وارد فصل اول بشیم، هرچند که بعضی از محتواهایی که تو فصل اول مطرح میشه رو در لابلای حرفامون گفته شد. حالا سعی میکنم انشاءالله جلسه بعد در واقع فصل اول رو با سرعت بیشتری بریم تا بتونیم بقیه بحث ها رو، بقیه فصل دوم و انشاءالله فصل سوم رو هم بتونیم خدمت بزرگواران بگیم. حتما این قسمتی که الان خدمت دوستان گفتم، مقدمه آقای سوزنچی در واقع و اون شأن نزول حرفای شهید مطهری و پیشگفتار رو حتما بزرگواران با دقت مطالعه بکنن. خیلی نکات مهمی داره که سایه انداخته رو این مباحثی که شهید مطهری تا آخر این کتاب و چهار جلد بعدی مطرح کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.